أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در این بحث که آیا شرط زمان و شرط زمان بر عامل در عقد مضاربه صحیح است یا صحیح نیست، در نحوه اول از شرط، موضع اول از بحث که شرط زمان به صورت شرط نتیجه باشد، یعنی شرط بکنند در عقد مضاربه که عند طلب یا عند خساره عامل ضامن باشد، با همین شرط زمان درست بشه و خسارت بر عهده عامل باشد. آیا این شرط صحیح هست و ترتیب اثر به او داده میشه، یا باطل هست به تنهایی دون العقد، یا هم باطل هست و هم عقد را باطل میکنه؟ تقریب صحت این شرط با ترتیب اثر به این شرط در ضمن عقد مضاربه این بود که در عقد مضاربه ولو حکم ثابت با قطع نظر از شرط عدم الزمان باشه، و این باشه که بضیعه علی مالک هست، خسارت علی مالکه، ولی دلیل المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکنه صحت این شرط را بعد از شمولش نسبت به این شرط به مقتضای المؤمنین شروطهم عقد میشه، نتیجه میشه ضامن شدن عامل نسبت به رأس ما. این تقریب صحت شرط بود. مناقشاتی که نسبت به این تقریب شده، اشکالاتی که نسبت به این تقریب وجود داره که در نتیجه به اقوال دیگه منتهی میشه، اشکال اول این بود که دلیل المؤمنون عند شروطهم اینجا را نمیتواند شامل بشود، چون المؤمنون عند شروطهم موضوع او زیغ هست، اون شرطی لازم الوفا هست، اون شرطی صحیح هست که مخالف با حکم شرعی نباشد. خب اگر قبول کردید که عقد مضاربه به تبعیهی در او زمانی به حکم شرعی او عدم زمان هست، پس شرط زمان می شود شرط مخالف سنت، شرط مخالف حکم شرعی، این شرط نافذ نیست. این بر اشکال اول. خب از این اشکال جواب داده شده به این که بله، موضوع شرط در المؤمنون مزیق هست به جایی که مخالف با حکم شرعی نباشه، ولی این مخالفت با حکم شرعی مصداقا در جایی تحقق پیدا می کند که اون حکم ثابت با قطع نظر از شرع حکم اقتضایی باشد. ولی اگر حکم ثابت حکم لا اقتضایی باشد، اگر برخلاف او شرط شده باشه، دیگه المؤمنون اینجا مانع از شمول نداره، چون معنای حکم لا اقتضایی اینه که خود مضاربه به تبعیهی با قطع نظر از حیثیت دیگر و عنوان دیگر در او زمان نیست. این معنا منافات نداره با این که زمان از راه عنوان آخر که شرط تحقق پیدا کنه. روی این حساب جواب داده شده به این که این مقتضای جمع بین المؤمنون عند شروطهم و ادله صحت مضاربه اینه که زمان نیست الا مع شرط، با شرط هم زمان میاد. این جواب از اون اشکال. خب این بله، آیا جواب تمام یا تمام نیست، مناقشه شده بود در این جواب که این جمع در مثل محل بس تمام نیست. چرا؟ چون روایاتی که دلالت می کند بر عدم زمان در مضاربه، مفاد این روایات نفی الزمان هست، هم من ناحیه عقد مضاربه و هم به لحاظ عناوین آخر، که در عقد مضاربه زمان بر عامل نیست از هیچ یک از جهات، نه از جهت عقد مضاربه و از جهت امانت و نه از نواحی دیگر قابلیت زمان در عقد مضاربه نیست. خب اگر مضمون را ما به این صورت در مضمون روایات مضاربه را به این نحو بگیریم، حکم شرعی را اگر به این نحو بگیریم، دیگه شرط زمان بر عامل میشه شرط مخالف با حکم شرعی، چون اون دلیل میگفت حتی از راه شرط، از راه عناوین ثانویه که منها اش شرط باشد، باز زمان نیست. خب این المؤمنین شوتم دیگه این شرط میشه شرط بر خلاف کتاب و سنت، شرط بر حکم شرعی. اینا از کجا، از کدوم روایت استفاده بکنیم؟ مرحوم آقای حکیم فرموده بودن که این رو از مثل روایت حلبی میتونیم استفاده بکنیم. ممکنه گفته بشه که روایت حلبی یا روایت ابوالسبا دلالت بر این داره، ولی اینجور استظهار از روایت حلبی یا روایت ابوالسبا کنانی متوقف بر اینه که انصراف وجود نداشته باشه. ولی اگه ما قائل به انصراف شدیم در این روایت، نه دیگه، این طبعا ناظر می شود به زمان من حیث عقد مضاربه و از ناحیه جعل شرعی، شامل جعل طرفین، جعل مالک و جعل متعاقده نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم تا اینجا پیش اومد. خب در این که آیا این تمام هست یا تمام نیست، این که انصراف از ادعای انصراف در مثل مقام مورد قبول هست یا قبول نیست، یه مناقشه در این شده بود که نه، این ممکنه که توی انصراف وجهی نداره. بالاخره این روایت حکم را به صورت کلی میگه، با قطع نظر از عناوین، با حتی به ملاحظه عناوین ثانویه، از راه دیگه زمان در کار نیست، چه با خود شرع که یه امر اینجور نیست که این فرد از زمان، این فرد از زمان فرد نادر لایعتنابه باشه که مخفی باشه از ذهن مخاطب، از افراد مطلق یه فردی باشه که قابل توجه نبود، قابل التفات نبود، نه. این نحوه از زمان که از زمانی که از راه جعل مالکین بیاد، اینم فردی از افراد جعل زمان دیگه، مثل مواردی که از راه جعل شرعی بخواد زمان بیاد. اگر نگیم که اون، چون فردی که از ناحیه دیگه حکم شرعی موجبی برای زمان نداره، این روایت اگه اطلاق داشته باشه، اگه نگیم فقط این جعل متعاقدن را ناظره، لااقلش اینه که اینم مثل بقیه میشه دیگه. اینجور نیست که این خارج باشه و مورد نظر منصرف و الی فقط زمان از راه جعل شرعی باشه. ولی حالا این یک روایت بود. در کنار این روایت روایاتی دیگه هم هست که در بعضی از کلمات هم به او استدلال شده، که از اون روایات ما میتونیم این را استفاده بکنیم که در این که در مضاربه زمان نیست، نه فقط حکم، نه فقط از این جهت باشه که از ناحیه مضاربه به جهت مضاربه زمان نیست، به طوری که از راه دیگر زمان قابل تحقق باشه. نه، بعضی از روایات وجود داره که از اون روایات میشه استظهار کرد که اصلا ضامن قرار دادن عامل در مضاربه مورد نداره، مجال نداره، پس حکم مضاربه به نحو مطلق عدم الزمان میشه حتی من ناحیه جعل متعاقده. کدوم روایات؟ اون روایاتی که در باب دو از ابواب مضاربه وارد شده، روایاتی که در بعضی از موارد مالک مثلا دیده که اگر مال رو به مضاربه بده عامل مضاربه برمیگرده میگه مال تلف شده، ادعای تلف میکنه و در نتیجه کنه رأس المال از مالک تضییع میشه. در این موارد که خوف داره آیا راهی هست؟ راوی سوال میکنه از امام علیه السلام راهی هست که مثلا جلوی تضییع مال گرفته بشه؟ امام علیه السلام در اونجا فرموده که در این موارد مال رو به او قرض بده، مقداری از مال رو به او قرض بده، مقدار دیگر رو مضاربه به مضاربه به او بده، که اینجور نباشه که همه مال از دست بره. تو مواردی که مال رو قرض دادی او ضامن هست و طبعا اون مال به تو بر میگرده. خب اون روایتی، این روایاتی که در اون روایات چنین سؤالی شده و امام علیه السلام در مقام بیان راه حل این راه حل را ذکر کرده، این نشون میده که مضاربه زمان تضمین بردار نیست. و الا اگه خود مضاربه با حفظ عقد مضاربه تضمین بردار بود، خب امام علیه السلام میفرمود که در این موارد که خوف تلف داری با اون عقد مضاربه انجام بده، ولی او رو ضامن نسبت به تلف رأس المال، ضامن نسبت به خسارات قرار بده. و حال اینکه امام علیه السلام چنین کاری، چنین مطلبی رو نفرمود، اون راه حلی که امام برای مشکل سائل بیان فرمود در همین حد بود که قرض بده، نه اینکه مضاربه رو به این نام. خب از این استفاده میشه که مضاربه زمان بردار نیست ولو با اشتراط، و الا اگه با اشتراط زمان میتونست در مضاربه بیاد دیگه وجهی نداشت که به اصطلاح از اضافه کردن قرض به مضاربه امام مشکل سائل رو حل میکنه. اون روایات هم در باب بله در باب دو از باب مضاربه روایات متعددی بود که در میان این روایات، روایات معتبره هم بود که یکی از روایات این بود که بله حدیث اول اون باب این بود که لا ازال اعطی الرجل المال فیقول قد حلک او ذهب فما عندک حیلتون تحتال حالی، چه راه حلی دارید که من از این مثلا چیز بالاخره نجات پیدا کنه از تضییع مال اینها. امام علیه السلام فرمود اعطی الرجل اف درهم اغرضها ایاهو و اعطی 20 درهما یعمل بالمال کلیه و یقول هازا رأس مالی و هازا رأس مالک فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی به بینک. از او پرسیده، از عبدالملک چیز پرسیده، بله فسألت ابا عبدالله علی عبدالملک بن عتبه میگه اینجوری گفتن، فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال لا بس. امام علیه السلام هم همین حیله را فرمود که این راه حل هم همینه، این هیله مانعی نداره. خب این از این یا بله روایت بعدی که باز همینه که عبدالملک بن عتبه که میگه از بعضی از هاولائه یعنی ابو یوسف و ابو حنیفه سوال کردم، بعد رفتم به امام صادق علیه السلام مطلب رو عرضه کردم، امام علیه السلام فرمود که مطلبی که گفتن به اصطلاح مطلب به همین صورت هست، عیب نداره، لا بأس به. روایات بعدی اینه. خب از این روایات ادعای اینه که اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که نفی، بر این که مضاربه زمان در مضاربه زمان عامل نیست، لا من حیث عقد مضاربه و لا من حیث عناوین ثانویه، عنوان ثانوی هم چه به ملاحظه جعل مالک باشه چه به ملاحظه جعل شرعی باشه، این بله روایتی که به این نحو دلالت داره که شامل شرط هم بشه اختصاصی به اون روایت قبلی نداره، بلکه این روایت هم میتونه باشه. پس نتیجه میشه که بله این بیان که المؤمنون بله این تا اینجا ما باشیم و این روایات، این مناقشه اول که به تقریب شده که این حکم برخلاف حکم شرعی مضاربه میشه، شرط باطل میشه چون این شرط مخالف با حکم شرعی هست، این اشکال تا اینجا تمامه، فی حد نفسی این اشکال تمام شد چون مخالفت با حکم شرعی درست شد. اونی که این اشکال را جواب میداد این بود که از راه حکم لا اختزایی و حکم اختزایی در شرط جمع بشه بین این دو دلیل. اگر این جواب را درش مناقشه کردیم که مناقشش استناد به این با استناد به این روایات هست، طبعا اون عقل اشکال اول تمام میشه. پس تا اینجا اشکال اول به این تقریب، خود تقریب میخواست صحت شرط را درست بکنه، اشکال اول به صحت شرط اشکال واردی بود. بله نمیشه از رای حکم اقتضایی یا لا اقتضایی مشکل را حل کرد، اشکال مسجل. حالا ببینیم غیر از این اشکال اشکالات دیگه هم در اینجا وجود داره به این تقریب یا نه. این اشکال که مخالفت شرط با حکم شرعی باشه، نتیجهش و بردش در حدی است که خود شرط رو باطل میکنه، ولی عقدی که در ضمن اون عقد این شرط شده باشه، عقدی که در ضمن این عقد شرط شده باشه، این را تا این فی حد نفسه باطل نکرده. تا اینجا فقط این شرط باطل شد، مضمون عقد مضمون مطلق بود، این نهایت شرط در ضمن او مبتلا به اشکال شده به خاطر اینکه مخالف با حکم شرعی هست، اما عقد در او خلالی به او وارد نشده. حالا ممکنه بعداً در اشکالات بعدی یک طریقی پیدا بکنیم برای اینکه این شرط هم این بطلان هم به عقد هم کشیده بشه، ولی در اشکال اول بردش در همین حد بود. این اشکال اول. اشکال دومی که به نسبت به این تقریب وجود داره که این اشکال در حقیقت در کلمات متقدمین، در کلام مرحوم علامه، در کلام در قواعد، در کلام مرحوم محقق ثانی، در جامع المقاصد اینا اومده بود، این اشکال بود که گفتن این شرط، این چند تا شرط را در کنار همدیگه گذاشته بودن، یکی شرط عدم الفصل بود، شرط لزوم بود، یکی شرط زمان بود، شرط های دیگه ای را گذاشته بودن، بعد نسبت به همه اینها گفته بودن که این شروط باطل هست و موجب بطلان عقد هم میشه چون مخالف با مقتضای عقد هست. این اشکال صیغه دوم اشکال اینه که این شرط چون برخلاف مقتضای عقد هست، روی این حساب هم خود شرط باطله و هم عقد مشتمل بر این شرط هم باطل میشه. این اشکال دوم. از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم های حکیم و اعلام دیگه به این که اینجا این جای پیاده کردن این اشکال نیست. بله شرط مخالف با مقتضای عقد موجب بطلان عقد هم میشه، دلیلش رو هم قبلا مرحوم حکیم فرمونده، دلیلش رو ما قبلا گفتیم که دلیلش اینه که در موارد شرط منافی با عقد اصلا اون مضمون عقدی قصد نمیشه، وقتی قصد نداشت لفقدان القصد عقد باطل میشه، ولی ما نحنوفی از فقریات این شرط نیست. چرا؟ چون شرط منافی با مقتضای عقد که موجب بطلان عقد میشه یا در جایی است که اون مضمون شرط با مضمون عقد مخالف باشه، منافی باشه، یا با لازمی از لوازم عرفیه عقد جور در نیاد، تنافی داشته باشه، تا تناقض با او داشته باشه. مثل اولیش که مثل شرط عدم ملکیت مثلا سمنه یا عدم ملکیت مبی، دومیش مثل شرط عدم سلطنت، مثلا مثال صحیحش عدم سلطنت بود. حالا ما بیاییم در محل بحث شرط رو حساب بکنیم، اونی که شرط شده این که ضامن بشه. خب ضامن شدن عامل، ضامن شدن عامل با اصل مضمون عقد مضاربه که تنافی نداره، چون مضمون عقد مضاربه این بود که دفع المال للاتجار با تعیین حصه ای از ربح، مضمون همین مقداره دیگه، در این مضمون که مخالفت با چیز نداره، این شرط مخالفه با اون مضمون نیست، شرط زمان کاری به اون نداره. و اما مخالفت با لوازم عرفیه اینجور نیست که این شرط زمان با لازم عرفی عقد مضاربه تلافی داشته باشه. با توجه به مضمون عقد مضاربه که دفع مال للاتجار مع تقسیم رب باشه، با توجه به این مضمون را ما در نظر بگیریم، بعد این شرط را مقایسه کنیم با این مضمون، با این مضمون لازمی ندارد که با این شرط ناسازگار در بیاد. این شرط با لازم او جور در نیاد. این مخالف روی این حساب گفتن که اینطور نیست که با مضمون او ملافات داشته باشه، با لازم عرفی ملافات داشته باشه. بله، نهایت چیزی که در این شرط هست اینه که با حکم شرعی در مضاربه ملافات داره. ملافات داشتن با حکم شرعی رفتی به مخالفت داشتن با مضمون یا مخالفت داشتن با مقتضای عقد نیست. توجیه در مقام دفاع از این اشکال دوم و توجیه اشکال دوم گفته شده به این که نه، ما ممکنه اینجور بگیم که به حرف به نظر عرف وقتی که شخصی مال را به دیگری میدهد که با او تجارت بکنه، دیگه معناش اینه که این به نحو امانت پیش او بمونه، معناش اینه که به نحو امانت در اختیار او قرار بگیره. وقتی که عنوان امانی بودن بله به عنوان لازم در عقد مضاربه قرار داده شده، زمانی که در قسمت شرط بخواهن به دوش عامل بذارن، میشه برخلاف مقتضا، برخلاف بله لازم عقد مضاربه، میشه برخلاف مقتضای عقد مضاربه، ولو برخلاف مضمون نیست، ولی مقتضا و لازم در عقد مضاربه اما امین بودن هست. چون مقتضا و لازم امین بودن به معنای امین بودن هم اینه که تلف دیگه به او مربوط نیست، خسارت به او مربوط نیست، او به عنوان امین نائب ناب مالک هست، کار رو انجام میده. و وقتی به عنوان اگه این امانی بودن به عنوان لازم و مقتضای در عقد مضاربه قرار داده شد، این شرط تضمین میشه شرط برخلاف عقد مضاربه. دفاعی که از این اشکال دوم شده اینه. خب این دفاع تمام نیست، اشکال سر اینه که مضمون عقد مضاربه همونطور که در مضمون او امانت عقد نشده، اینطور نیست که در لازم او و در مقتضای او امانت بودن عقد شده باشه. نه، اونی که هست اینه که در مورد عقد مضاربه به حسب حکم شرعی یا به حسب حکم حتی ممکنه به حسب حکم عقلایی هم به طبعیهی زمان نباشه، از جهت این که در اختیار او گذاشته زمان نیست، از باب عدم الاختضا، نه این که این به عنوان لازم لاینفک عقد مضاربه قرار بگیره که اگر شرط برخلاف کردیم این شرط در مقابل این بله این شرط موجب بله موجب بطلان عقد بشه چون برخلاف لازم عقد مضاربه است.
نه قبول میکنیم که لازمه عقد مضاربه امین بودنه، ولی این که
نه لازمه نه
عدم زمان باشه رو قبول
نه
نه
نه نه لازم بودن نه این که در موارد عقد مضاربه این که امین باشه به این معنا که زمان امین بودن به این معنی که زمان هم نداشته باشه طلبش این قسمت مورد قبول نیست دیگه
ممکنه بگیم که اصل این که بله. باشه
ولی بله. امانت امانتی که با زمان جمع بشه دیگه امانت به معنای اذن در اصل اینه در مقابل جایی که تصرف قاصبانه باشه دیگه این اون امانتی که مورد
ادعا هستی که در شرط زمان مثلا در آریه که شرط زمان می‌کنن اون که آر می‌پذیره
امانی بودن اونجا به این معناست که میتونه تصرف بکنه آه. ولی امانی بودن به این معنا که لو تلف ضامن نیستی نه دیگه این اما این مقصود این امانتی که با زمان اینجا در اینجا مورد بحثه امانتی در مقابل زمانه امانتی که مورد زمان نباشه این رو به عنوان لازم در عقد مضاربه قبول نمی‌کنه و این اشکال بله اشکال دوم اشکال سومی که در اینجا نسبت به این شده عبارت از اینه که اینجا عقد مضاربه بله با توجه به خصوصیاتی که عقد مضاربه دارد این شرط عدم شرط زمان عامل با توجه به خصوصیاتی که عقد مضاربه دارد این شرط زمان عامل به نحو شرط نتیجه این شرط زمان عامل به نحو شرط نتیجه جوری هست که هم خودش فی حد نفسی شرط باطلی هست و هم این که موجب بطلان عقد میشه اما این که شرط باطل هست به این نحو شرط شرط باطله چون اونی را که شرط شده است اینه که از نظر شرعی این ضامن نباشد خب این که زمان شرعی محقق بشه یا محقق نشه این دست به اصطلاح مشروط و علی که عامل باشه نیست که این ملتزم به عدم ملتزم به زمان بشه تا با التزام اون زمان در کار بیاد یا به شر به قصد مالک رأس المال مربوط باشه که با شرط کردن از طرف او این زمان در اینجا ثابت بشه نه این حکم شرعی هست تابع سبب قولشه چون اینجا اونی را که مورد شرط قرار گرفته یعنی مشروط به نحو شرط نتیجه از شد زمان به نحو شرط نتیجه و شرط نتیجه از اختیار مکلف خارج هست این شرط باطل هست ولی بطلان او به نحوی که به خود عقد مضاربه هم کشیده میشه به چه بیان به عقد مضاربه کشیده میشه؟ به همون بیانی که مرحوم آقای خویی در بحث شرط عدم ملک فسخ فرموده این شرط قسم اول از شرط باطل هست و موجب بطلان عقد مضاربه هم میشه چرا؟ از این قاعده استفاده کرد فرموده که این شرط شرطی که در ضمن عقد عقد قرار میگیره باید یک نحو ارتباطی با عقد داشته باشه چون عقد مضاربه عقد اذنی هست عقد مضاربه عقد اذنی هست ببخشید قبل از این شرط باید یک نحو ارتباطی با عقد داشته باشه ارتباطی که بین شرط و عقد هست به دو نحو تصویر میشه یا مضمون عقدی معلق بر شرط یا التزام به مضمون معلقه خود مضمون نه التزام به مضمون معلقه تعلیق و ارتباط در شروط به یکی از این دو نحو متصوره ایشون فرموده که در شرط ملک فسخ اینجا که در ضمن عقد مضاربه باشد تعلیق دوم جا ندارد. چرا؟ چون مضاربه التزام نداره. وقتی التزام نداشت تعلیق در او معنا نداره، تعلیق در التزام معنا نداره. پس اگر تعلیقی بناست در مضاربه پیدا بشه، تعلیق اوله. خب اگه تعلیق اول شد، چون مضمون مضاربه اذن هست، تعلیق اول معناش اینه که اذن من، مالک میگه اذن من در انجام داد، اذن من نسبت به تجاراتی که تو انجام میدی در این حالت خاص هست، مقید به اینه، در این در فرض وجود این شرط این اذن هست، در غیر این شرط اذن در کار نیست. خب به همون نحوی که در شرط عدم ملک فصل این شرط باطل بود و نتیجه این بود که عقد مضاربه رو باطل میکنه چون موجب تغییر اذن میشه، همین نکته در اینجا هم هست. خب اینجا این شرط عدم ملک فصل کرده، این شرط عدم ملک فصل شرط زمان کرده، این شرط زمان به نحو شرط نتیجه، این شرط با این امر، این زمان به عنوان شرط قرار گرفت در اینجا. چون به عنوان شرط در ضمن عقد مضاربه قرار گرفت، عقد مضاربه یه اعتباری با او داشته باشه، التزام به عقد مضاربه که التزامی در کار نیست، که تعلیق دوم معنا نداره چون التزام نداره، تعلیق اول باید باشه. تعلیق اول موجب بطلان این، بله، موجب نتیجه میشه که این عقد بشه باطل. رو این حساب، بله، در اینجا با توجه به اون مطالبی که در قبلا در کلام مرحوم های خویی در اون مسئله دوم اومده، این تقریب سوم در اینجا هم درست میشه که در کلام مرحوم نائینی، حاشیه که خونده بودیم دیروز در حاشیه، بله، مرحوم نائینی در غروه اشاره به این داشت که ایشون فرموده بودن که این شرط ممکنه بگیم که خودش باطل هست، دو اقوا بطلان این شرطه، و ممکنم بگیم که این شرط موجب بطلان عقدم میشه. چرا؟ چون موجب تغییر اذن میشه، ولو شرط باطله، شارع این شرط رو امضا نکرده، ولی متعاقده یعنی مالک رأس المال اذن خودش رو مقید به این کرده. خب اذنش اگه مقید به این باشه، معناش این میشه که در غیر این مورد من اذنی ندارم، نتیجه میشه بطلان این شرط. پس این تقریب سوم از اشکال نتیجهش این میشه که هم شرط باطل هست، چون ملتزم بهی به اونی را که شرط کرده است، برخلاف اونی که شرط کرده است، بله، قابل تفهیم نیست، چون اونی که شرط کرده است اصلا در اختیار او نبود که بخواد صحیح باشه، اون این حکم شرعی بود، مربوط به مکلفین نیست که بخواد اینو در ضمن شرط بکنن. پس میشه شرط باطل و مبطل للعقد به خاطر تغییر اذن. خب این اشکال سوم،
شرط مطلقاً باطل یا در این مورد باطل؟
نه، شرط نتیجه در جایی که در اون موارد، در جایی که همونطور که برای ما رو خویم در اینجا میاد در اون تقریب بعدی، در بحث اجاره فرمودن شرط نتیجه در جایی که اون امر در به اصطلاح قابل تحقق از ناحیه مکلف باشه، به وسیله فعل مکلف قابلیت تحقق داشته باشه، شارع هم اون رو امضا کرده باشه، به این نحو قابل، به این نحو صحیحه. مثلا اگه در باب وکالت، چون اونی که مضمون وکالت را درست میکنه اذن، معزونیت وکیل در اجرای امر، شارع هم برای وکالت سبب خاصی قرار نداد، مثل طلاق نیست، مثل نکاح نیست که سبب خاصی قرار داده باشه، چون برای وکالت سبب خاصی قرار نداده، اگر وکالت به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح بیاد، این موارد از شرط نتیجه صحیحه. ولی اگر اونی که به نحو شرط نتیجه ذکر شده اصلا، بله، از نظر شارع ممضا نباشه یا ممضا باشد ولی با هر فعل و هر سببی تحقق پیدا نکنه در اون موارد شرط نتیجه باطل میشه دیگه. اینجا هم چون شرط این کرده که ضامن بشه این عامل، خب این ضامن شدن عامل، اصل ضامن شدن عامل رو شارع امضا نکرده، شارع عامل رو ضامن نمیداند، پس این مضمون شرط اصلا قابل قبول شارع نیست. اگر مضمونش هم قابل قبول باشه، در صورتی که با هر سببی تحقق پیدا بکنه، تازه این شرط نتیجه درست میشه. ولی در مانعرفی که اینجور نیست، در مانعرفی فرضین ما نسبت به اونی که شرط شده بود به نحو نتیجه زمان بود، زمان هم که شارع این رو قبول نداره، زمان عامل رو در عقد مضاربه قبول نداره. خب از جمع بین این دو مطلب نتیجه میشه که چه؟ اشکال سوم درست میشه که حد اشکال سوم هم فساد خود شرط، هم فساد عقد مشتمل بر این شرط، عقد مضاربه مشتمل بر این شرط.
این بچه سوم تفاوتش با اشکال اول فقط در همین تیکه‌ای که عقد فاسد میکنه، در اون ناحیه بطلان شرط تفاوتی با اولی
نه دیگه. اون از جهتی که مخالف با کتاب هست، شرط مخالف با کتاب اثر نداره دیگه. ولی یعنی نوع خود مرحوم آقای خویی هم در اینجا در کتاب مضاربه همین اشکالی که میکنه به معاشین دیگه هم مثل مرحوم امام هم، اشکالی که در این شرط کردن همون اشکال اوله که این شرط فاسد هست، ولی عقد مشتمل بر این شرط عقد صحیح هست. نتیجه اشکال اول اینه. خود مرحوم آقای خویی هم در این مسئله همین اشکال رو کرده. ولی بله، اون مطالبی که در مسئله دوم گفته زمینه برای طرح اشکال سوم هم پیدا
میشه. مشکلشون تذکر کنم مثلا آقای ناینی تذکر
طلایی داده بوده. حالا این دیگه به علاوه در کلامیشون نیومده. اینم به عنوان یک بله مناقشه بعد الاعلام اشکال کردن با آقای خویی که بعد شما بر اساس اون نکته‌ای که اونجا گفتید جا داره که اینجا هم نه همین فرمایش رو اینجا هم تکرار می‌کردید، ولی بالاخره در قلم نیومد.
ظاهراً ایشون دسترسی به حاشیه آقای ناینی هم داشته، یعنی
بله اون بعد از موارد که قبول یعنی مطرح می‌کنه که ایشون
آقای ناینی مطرح هم کرده، اشاره هم کرده، با این حال ایشون چیزی
ظاهرا یعنی فرق بین این دو مورد وجود نداره دیگه. کسی در اینجا بگه که این تغییر حالا این فرقی ندیده، حالا یا واقعا فرق هست یا فرق نیست، اینم جای تأمل داره. ولی بالاخره به حسب ظاهر فرقی دیده نمیشه. با اینکه به حسب ظاهر فرقی دیده نمیشه، چطور شد ایشون در اونجا این نوع مطرح کرده اینجا مطرح نمیشه؟
میکنه که ایشون مثلا به ارتکاز ظهیر درک میکرد که عمدن و باطل باشه، ولی اونجا یک مثلا شبهه علمی برده
بالاخره باید اون اشکال رو جواب میداد دیگه. به اون مسئله که رسید اگه این اون اشکال جواب داشت باید تعرض میکرد نسبت به اون جواب. این اشکال بله سوم. پس نتیجه اشکال سوم میشه که شرط باطل، عقد بله شرط باطل و بله شرط باطله و عقد در ضمن شرط در ضمن شده این عقد هم باطله. این اشکال بله اگر به این قسمت اول اشکال که شرط نتیجه چون برخلاف حکم شریعت این شرط نتیجه باطله، به همین مقدار اگه بود فقط نتیجه فساد شرط بود دون العقد، ولی اگه اینو ضمیمه کردیم به اون مطلبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، از ضمن این دوتا نتیجه گرفته میشه که هم عقد باطله هم شرط باطله. این که این قسمت دوم آیا در اینجا میاد تغییر اذن در این موارد به اصطلاح این شرط موجب تغییر اذن میشه یا موجب تغییر اذن نمیشه، این قسمت از بس بله جوابش موکول به همون بحث قبلیه. اگه در بحث قبلی ما این فرمایش مرحوم آقای خویی رو قبول نکردیم که شرط حتما باید تعلیق مضمون عقد بر ذات شرط باشد، بلکه در اونجا گفتیم که نه تعلیق مضمون رو قبول میکنیم، اما تعلیق مضمون بر التزام به شرطه نه بر تحقق شرط خارجن و التزام هم چون امر حاصل در زمان عقد هست، تعلیق بچه این که تعلیق مبتل للعقد هست، از این ناحیه هم اشکال به عقد نمیشه. علایالن اگر ما اون اشکال مرحومای خویی را اون برمیگشت به تقید اذ، اگه در اون مسئله دو حل کردیم، همون جواب در اینجا هم میاد دیگه. از این جهت نمیتونیم بگیم که عقد باطل میشه. منتها قسمت اول اشکال که نتیجه که به خود شرط نظر داشت، از جهت اینکه این شرط مخالف کتاب، این شرط چون شرط نتیجه و چنین شرط نتیجه‌ای قابل تضحیل نیست، چون این در اختیار مکلف نیست که این را شرط بکنه، یا اونی را که شرط کرده است اصلا با حکم شرعی ناسازگاره، معنا نداره این نحوه شرط نتیجه را شارع امضا بکنه. این قسمت از اشکال که ناظر به فساد خود شرط هست، این قسمت جای بحث داره. به الا اون قسمت دوم که به فساد عقل مندعی میشه، این جوابش مربوط اونجا. اگه اونجا اون حرف را قبول کرد، حرف های خویی را قبول کردیم، اینجا باید قبول کنیم. اگه اونجا رد کردیم جواب دادیم، خب اینجا هم جواب داده میشه، ولی قسمت دوم جواب داده میشه. قسمت اول سر جاش میمونه که آیا شرط نتیجه اگه به نحو شرط نتیجه باشه، این موجب بطلان میشه یا نه. این آیا این خود این مطلب که در شرط نتیجه اینجوری ما از این را حکم به بطلان شرط بکنیم صحیح است یا صحیح نیست، نسبت به این قسمت جوابی داده شده در کلام بعض الاعلام از این بیان، بعد این بیانی که شرط نتیجه در این موارد باطل هست، یه جوابی داده شده. جواب